من لباسشویی هفت‌کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
سواد داشتن فقط توانایی خواندن و نوشتن نیست، راه فهمیدن است، راه دیدن درست جهان و راه ایستادن آگاهانه در برابر نادانی و تحریف. ملتی که می‌آموزد آسان فریب نمی‌خورد و آینده‌اش را به دست دیگران نمی‌سپارد. فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه برای تشکیل نهضت سوادآموزی از همین نگاه عمیق برمی‌خواست. نگاهی که آموزش را نه امری تشریفاتی بلکه زیربنای استقلال، کرامت و رشد جامعه می‌دانست. سرزمین ما بارها نشان داده است که دانایی و ایثار دو روی یک حقیقتند. بسیاری از آنان که آگاهانه زیستند، آگاهانه هم ایستادند و هزینه این ایستادگی را با جان خود پرداختند. از همین رو، امروز مجله رادیویی سرزمین من را تقدیم می‌کنیم به شهید ابوالقاسم عابدینی. شهیدی که در چنین روزی در سال 1360 با نثار جان خود نشان داد مسیر آگاهی و تعهد گاه به بلندای شهادت می رسد و تاریخ نام این ایستادگان را فراموش نمی کند. الهی به امید تو. سلام به شما مردم با اصالت ایران زمین. سلام به دلهای گرمتون که حتی در سخت‌ترین روزها مهربانی رو فراموش نمی‌کنه. سلام به شما که نام ایران با نفسهاتون معنا میگیره و گرمای حضورتون نور امید رو در این سرزمین روشن نگه میده. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ خدا رو شکر. انشالله که در این روزهای سرد و آرام زمستونی آسمون مهربون دلش بلرز و دونه های سپید برف رو سخاوتمندانه نثار خاک تشنم کنه. برفی که هم گرمای امید رو به دل ما بیاره، هم نفس تازهی به رودخونه ها و دشت های این سرزمین بده. دعا میکنیم بارش ها بیشتر بشه و زمستان امسال با برف و رحمتش نوید سالی پربرکت رو برای ایران عزیزمون داشته باشه. پس با این امید مجله شنیداری سرزمین من رو آغاز میکنیم و اما پرسش امروز. همونطور که میدونید دیروز هم خدمتون اعلام کردم سفر این هفته ما، سفر رادیویی سرزمین من به استان سمنان. به همین منظور امروز هم پرسشمون در مورد این استان، یکی از نقاط مخوف و اسرارآمیز در گرمسار که به سبب شگفت‌انگیزی لقب مثلث برمودای ایران رو از آن خود کرده. 1. بنکو، 2. کویر ریگجن، 3. سیاه کو. ۳۵۵۸. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰. همونطور که از پرسش برنامه پیدا بود امروز قراره سفر کنیم به گرمسار. گرمسار شهری کهن که در غربی ترین قسمت استان سمنان قرار داره. جاذبه های دیدنی این منطقه هم بناهای تاریخی و هم جاذبه های طبیعی رو شامل میشن. میشه گفت با بازدید از این شهر به نوعی جهانگردی میکنید، چون میان جاهای دیدنی گرمسار میتونید سری به آفریقای کوچک و مثلث برمودای ایران بزنید. شما در این سفر به یاد موندنی میتونید شبی رو زیر گنبد یک کاروانسرای کهن 500 ساله به سر ببرید و روز بعد روی سنگ فرش های باستانی جاده ابریشم قدم بزنید. اما یک بار دیگه پرسش امروز رو خدمتون اعلام میکنم. یکی از نقاط مخوف و اسرارآمیز در گرمسار که به سبب شگفت‌انگیزی لقب مثلث برمودای ایران رو از آن خود کرده، بنکو، کویر ریگجن یا سیاهکو، نظر شما چی؟ ساعت به وقت سرزمین من 13:09 است.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
در این بخش همراه با آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، برگ دیگه ای از تقویم تاریخ ورق میخوره، جایی که هر روز نشونه ای از یک خاطره، یک نام یا یک رویداد بزرگ در دل خودش داره. با هم میخواییم مرور کنیم اون چه که در چنین روزی در سالهای گذشته بر این خاک گذشته، روایت هایی که هویت امروز ما رو ساختند و صدای دیروز این سرزمینند. آقای مختاری اصفهانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
سپاسگزارم، همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی هفتم دی ماه.
خدمت هم از کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1353 که ناصر عامری دبیرکل حزب مردم در یک جلسه جنجالی از این سمت برکنار شد. حزب مردم در واقع حزب اقلیت بود که در برابر حزب ایران نوین با دبیرکلی امیرعباس هویدا که نخست وزیر هم بود قرار داشت و ایران نوین حزب در واقع اکثریت شناخته می شد. عامری معتقد بود که در واقع حزب ایران نوین و دولت هویدا اقداماتی که انجام می دن خلاف مصالح کشور هست و از ششم تیر 1352 که عامری به دبیرکلی حزب مردم انتخاب شد، انتقادات زیادی رو متوجه حزب ایران نوین و دولت میکرد و از جمله این که معتقد بودش که حزب ایران نوین و دولت بی‌لیاقت هستند، استقلال قوه قضاییه زیر پا گذاشته شده و همچنین ناکارآمدی، فساد و نادانی موجب شده که دولت به وظایف خودش عمل نکنه و معتقد بود که با وجود درآمد نفتی کشور از در واقع وضعیت بد اقتصادی رنج میبره، که این معتقد بود که در واقع بایستی تحصیل رایگان باشه. و خب محمد رضا شاه معتقد بود اون چه که عامری انجام میده انتقادات متوجه خود تخت شاه هست و هویدا هم در واقع علیه عامری سعایت میکرد در نزد شاه و این متوجه موجب شده بود که شاه ناراحت باشه و روزنامه ندای ایران به عنوان در واقع ارگان حزب ایران نوین عامری رو به ارتباط با بیگانگان متهم میکرد و اینها خب موجب شد که با وجود اینکه عامری در کل حزب در کنگره حزب مردم انتخاب شده بود، پس از انتخابش نورالدین علموچی که قائم مقام او در حزب بود توسط پرویز ثابتی قائم مقام ساواک فرا خونده بشه و از او بخوان که در واقع عامری کنار گذاشته بشه و با توجه به اینکه کنگره تا به تازگی برگزار شده و عامری در کنگره حزب انتخاب شده بود، قرار شد که شورای مرکزی تشکیل بشه و عامری برکنار بشه و با وجود اینکه قبل از تشکیل شورای مرکزی عامری استعفا داد اما به صورت فرمالیته و تشریفاتی شورای مرکزی تشکیل جلسه داد و بعضی از اعضای حزب برای در واقع خودشیرینی عامری رو متهم کردن که به حزب آسیب زده و نهایت عامری از کار برکنار شد و چندی بعد در یک تصادف اتومبیل از دنیا رفت. و نکته جالب اینجاست که امیر اسدالله علم در یادداشت‌هاش در مورد عامری این به این نکته اشاره میکنه که عامری معتقد بوده که در واقع این سیستم دو حزبی موجب شده که حزب مردم در واقع به عنوان حزب اقلیت قربانی بشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1357 که محمد رضا شاه شاپور بختیار رو مأمور تشکیل دولت کرد. در واقع در اواخر سلطنت محمد رضا شاه، محمد رضا شاه سعی داشت که از نیروهای مخالف نخست وزیری انتخاب کنه. در این مورد چند تن کاندیدا بودن که از جمله دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور، دکتر محمد مصدق یکی از این کاندیداها بود که صدیقی نپذیرفت و شرطی هم برای در واقع پذیرش پست نخست وزیری داشتن که شاه کشور رو ترک نکنه و نهایت این بختیار بود که پذیرفت که نخست وزیر بشه و برخلاف صدیقی بختیار قائل به خروج شاه از ایران بود و نهایت بختیار آخرین نخست وزیر نظام سلطنتی شد. و جالب اینجاست که قول بختیار در گفتگو با دوستانش گفته بود که من میدونم محمد رضا شاه بعد از اینکه این بحران رو پشت سر بگذاره همون کاری رو با من خواهد کرد که با قوام و مصدق و امینی کرد و نهایت خب بختیار دولتش رو تشکیل داد، از کسانی رو استفاده کرد که در واقع وزیر در طول در واقع دوران پس از کودتای 28 مرداد سمت وزارت نداشتم و خب یکی از اون افراد دکتر محمد امین ریاحی ادیب روزگار ما بود که بعد استعفا داد، یعنی تا پایان کار همراه بختیار نموند. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1358 با فرمان امام خمینی نهضت سوادآموزی تشکیل شد و خب میدونیم که در واقع آموزش بزرگسالان سابقه دیرینه داره که از سازمان تعلیمات اکابر در سال 1315 آغاز میشه و پایان اون با سازمان جهاد ملی سوادآموزی در سال 1355 هستش که تا زمان انقلاب بود. اما اون چیزی که در این آموزش بزرگسالان وجود داشت این بود که بیشتر در واقع جنبه اداری و تبلیغاتی داشت، چیزی که امام خمینی هم در پیام تشکیل نهضت سوادآموزی به اون اشاره میکنه و در اون پیام اشاره میکنه که علاوه بر دیکتاتوری و ظلم تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن یکی از ویژگی های در واقع نظام سلطنتی بوده و اینکه اشاره میکنه که آموزش برای همگان در واقع از حوایج اولیه برای هر ملتی هست در ردیف بهداشت و مسکن. و خب امام خمینی اشاره میکنه که بایستی این اتفاق بدون تشریفات خسته کننده رخ بده و تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران با سواد برای یاد دادن به پا خیزند و وزارت آموزش پرورش هم با تمام امکانات بپافیزه و از گردسازی همون کاغذبازی و تشریفات اداری بپرویزه. و در واقع نکته مهم تشکیل نهضت سوادآموزی این هست یک نهاد برآمده از انقلاب در فارغ از در واقع تشکیلات اداری و اینکه امام خمینی نهضت سوادآموزی رو به عنوان یک نهاد مردمی پایگذاری کرد.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید، براتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش
من، خدا نگهدار.
این مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گرام.
ساعت همینک 13:19 است و با افتخار از رادیو فرهنگ شبکه زندگی با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم. یک بار دیگه پرسش امروز رو خدمتتون عرض بکنم که یکی از نقاط مخوف و اسرارآمیز در گرمسار که به سبب شگفت‌انگیزی لقب مثلث برمودای ایران رو از آن خود کرده. یک، بنکو. دو، کویر ریگجن. سه، سیاهکو. 30558 سامانه پیام کوتاهمون هست، 220-485 220-58-800 هم شماره تلفن هم. راستی اگر که برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید، میتونید عکسای خودتون از استان سمنان یا از جاهای مختلف، دیدنی‌های زادگاه و زیستگاهتون از سراسر ایران برای ما بفرستید و در رادیو نمای شبکه فرهنگ با نام خودتون به اشتراک گذاشته میشه. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و صدایشون.
با سلام، رادیو فرهنگ شبکه زندگی، گزینه دو درسته، کبیر ریگجن. گزینه سه درسته، نارنج رحمانی هستم از پاکستان، خدا نگهدار.
عرض ادب دارم، گزینه یک، خدا نگهدار.
جواب مسابقتم شاید گزینه دو.
و اما برم سراغ پیام هاتون که برامون ارسال کردید. 0911-36-92 انتهای شمارهشون اشاره داشتن به گزینه دو، یعنی کویر ریگجن. جلال هاشمی هم همینطور گفته کویر ریگجن. اما آقای حسین پرور از لرستان گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی بنکو. سرزمین من، سرزمین مردان و زنان با اصالت و با فرهنگ.
آن سوی تاریخ،
اگه شما جزء کسایی هستید که بخشی از روزتون رو به شنیدن و پیگیری خبر اختصاص میدید، چند دقیقه پیش رو رو از دست ندید. تازه های خبر و آقای ساجدی. آقای ساجدی سلام، ظهرتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت آقای همتی عزیز، مجری محترم، روز بخیر در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ما همراه شما هستیم. چه خبر قربان؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که در حواشی و همسایه‌های ما اتفاقاتی می‌گذره. ما باید با دقت رصد کنیم و از هیچ چیزی نگذریم، چون همه حوادث بسیار مهم هست، میتونه برای ما قابل مطالعه باشه. آقای حاکم امارات سفری داشتن به پاکستان و با مقامات ارشد اسلام آباد مذاکره میکردن. خب این مذاکره شامل چه مسائلی میشه؟ با توجه به اینکه هر دو از همسایه های ما هستن، ما باید با دقت مسائل رو رصد کنیم. شما ببینید حدود 1,600,000 نفر پاکستانی در امارات دارن کار میکنن و سالانه 707 میلیارد دلار ارز به داخل پاکستان منتقل میکنن. پس بنابراین با توجه به اینکه حجم سرمایه گذاری های دو کشور بالغ بر 10 میلیارد دلار هست، بخش اول صحبت رو در مورد مسائل اقتصادی است. ببینید اماراتی ها الان 10 میلیارد دلار مبادلات دارن. ما آرزو میکنیم که با پاکستان بتونیم به 10 میلیارد دلار برسیم. پس اولین فقره مسائل اقتصادی دو جانبه است. نکته دوم، اگه خاطرتون باشه ما تو همین برنامه حدود یک ماه و نیم پیش، دو ماه پیش گفتیم که یک قرارداد امنیتی دفاعی بین پاکستان و عربستان امضا شده.
بله بله.
با توجه به رقابت‌هایی که عربستان با امارات در یمن دارن و در برابر هم هستن، احتمالاً حاکم امارات در صدد بستن یک قرارداد توافق امنیتی دفاعی مشابه اون که با عربستان بسته شده باید با پاکستان ببند. با توجه به اینکه باز همسایه ما هست، ما باید به شدت مراقب باشیم این قرارداد دفاعی شامل چه اجزایی میشه، چه مسائلی میشه، با توجه به اینکه ایران هم استقبال کرده از پیمان دفاعی عربستان و پاکستان. نکته سوم، ببینید یک شاهراهی به نام آیمک قرار بود از هند بیاد وارد خاک ابوظبی بشه، طول عربستان رو طی کنه، وارد اسرائیل بشه و بعد بره اروپا. یعنی با توجه به حوادث 7 اکتبر این پروژه تقریبا دخل شد. ولی پاکستانی ها به دلیل همسایگی با ایران نیازمند استفاده از بنادر جنوبی ایران به سمت شمال هستند. میدونید که پاکستان متحد چین هست و هند با روسا نزدیک است. پس بنابراین هر گونه تحول امتداد جاده‌ای و ریلی میتواند به نفع ما تماشه. آیا مقامات امارات در صدر نیستند تا استفاده از این شاهراه و به نفع خودشون بهره برداری بکنند؟ هنوز مشخص نیست که نتایج مذاکرات چه بوده، اما علی حال این حوادث میتواند بیشتر بیش ما رو به این مسئله متوجه کنه که چه اتفاقاتی در شرایط تنشین است. این سه محور میتواند نقاط اصلی مذاکرات حاکم امارات با پاکستان.
بله بسیار خوب، پس باید منتظر باشیم ببینیم که در روزهای آینده خبرها رو از زبان شما بشنویم. لطف کردید، خدا نگهدارتون.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
هفتم دی ماه فقط یک روز در تقویم نیست، یک روایته. روایت ملتی که از سواد آغاز کرد و به فضا رسید. از کلاس‌های ساده و دفترهای خاکی تا آزمایشگاه‌های دقیق و سکوی پرتاب. روایت جوانانی که به جای گلایه همت کردند و ساختند. به جای توقف پرواز کردند و به جای انتظار از دیگری به توان خودشون ایمان آوردند. جوانانی که آموختند واژه می شود رو قبل از هر چیز باید باور کرد. امروز سه ماهواره به آسمون پرتاب میشه. اما پیش از اون یک ملت به خودش ایمان آورده. ایمانی که از دانایی آغاز شده، با تلاش ادامه پیدا کرده و امروز به افتخار رسیده. این پرتاب فقط یک دستاورد فنی و علمی نیست، نشونه زنده بودن رویاها در این سرزمینه. نشونه ای که آینده رو میشه ساخت اگر به علم تکیه کنیم و به جوانان ایرانی اعتماد. و حالا به اتفاق هم صحبت‌های آقای شهرابی رو بشنویم، مدیر پروژه طلوع 3.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد خدمت شنوندگان عرض کنم که طراحی ماهواره کوثر از سال 98 شروع شد و ابتدا برنامه‌مون این بود که ما مشتری خارجی برای این ماهواره پیدا بکنیم و یه سری رایزنی‌ها رو انجام دادیم، ولی موفق نشدیم که بتونیم قرارداد خارجی ببندیم برای فروش ماهواره. ولی همون رایزنی‌ها باعث شد که مأموریت ماهواره کوثر نهایی شد به این صورت که بتونیم خدمات کشاورزی دقیق رو مبنا بذاریم و تفکیک پذیری دوربین و طیف‌های دوربین هم اونجا مشخص شد که در واقع ما رسیدیم به طیف رنگی و مادون قرمز و در واقع تفکیک پذیری یا جی اس دی 3.5 متر تقریبا. ابتدای کار که در واقع